با برنامه ساعت 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ و همکارانم تا ساعت 6 با شما هستیم. محمد نادر نعیم، یک نامزد دیگر ریاست جمهوری افغانستان، نیز از کاندیداتوریش به نفع دکتر زلمی رسول، یکی از نامزدان دیگر، انصراف کرد و چندین تفاهم‌نامه همکاری میان مقام های افغانستان و تاجیکستان امروز در کابل امضا شدند. در این مورد در کنار سایر مطالب خبری ما تا دقایق دیگر بیشتر میشنوید. در نیمه دوم مصاحبه داریم با یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان و برنامه رهبران زن و تعقیب آن نشر می شود. اما پیش از آن در خبرهای جهان می شنوید که جان کری وزیر خارجه امریکا برای ملاقات با محمود عباس رئیس اداره فلسطین و عبدالله پادشاه اردن وارد این کشور شده و سرپرست ریاست جمهوری اوکراین از اعضای پارلمان کشورش خواسته است تا تمرینات نظامی با امریکا را تایید کنند. نخست فریبا واحدی با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط خبرها، نادر نعیم نامزد ریاست جمهوری از نامزدیش به نفع زلمی رسول کنار رفت و بخش جندر کمیسیون مستقل انتخابات با راه اندازی برنامه های آموزشی زنان را تشویق به اشتراک در انتخابات می کند. با سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی تاجیکستان را دوست قدیمی و همکار خوب افغانستان عنوان کرد. میان مقامات دو کشور 5 تفاهم نامه در عرصه‌های همکاری‌های دو جانبه، گمرکات، تشویق سرمایه‌گذاری، هنر، فرهنگ، نشرات و سرمایه‌گذاری نیز به امضا رسید. آقای کرزی پس از امضای این تفاهم نامه‌ها با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشست خبری چنین گفت:
تبادل نظر روی اوزای منطقه، اوزای جهان کردیم که با هم مثل همیشه شباهت‌های نظر داشتیم. گسترش رابطه دو کشور در تجارت، در اقتصاد، در رفت و آمد، در مواصلات، در سرک، خط آهن و دیدگاه‌های سیاسی با هم مشابه گفتگو کرد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه به همکاری های کشورش با افغانستان اطمینان داد. آقای رحمان به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده و گفت تامین صلح در افغانستان برای منطقه و جهان مهم است. نادر نعیم نامزد ریاست جمهوری از نامزدیش به نفع زلمی رسول انصراف کرد. آقای نعیم امروز در نشست خبری در کابل گفت در برنامه هایش با آقای رسول موافق بوده و به همین دلیل با مشوره سران قوم از نامزدیش به نفع وی کنار رفته است. محمد نادر نعیم دومین نامزد است که به نفع زلمی رسول از نامزدیش صرف نظر می کند. پیش از این عبدالقیوم کرزی نامزد ریاست جمهوری به نفع زلمی رسول از نامزدیش کنار رفته بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بخش جندر این کمیسیون با راه اندازی برنامه‌های آموزشی زنان را تشویق به اشتراک در انتخابات می‌نماید. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در مورد برنامه‌های بخش جندر این کمیسیون چنین گفت:
که فعالیت‌های استخدام مدیران جندر در 34 ولایت کشور، آموزش برای مدیران جندر یعنی ولایتی، طرح و چاپ اوراق معلوماتی درباره اهمیت مشارکت زنان در انتخابات.
آقای هوتکی همچنان گفت بخش جندر کمیسیون مستقل انتخابات برنامه های آگاهی دهی را برای زنان در ولایات مختلف کشور براه انداخته است و ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک قمندان طالبان پاکستانی خبر می دهد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که این قمندان به اسم مفتاح الدین باشنده چترال پاکستان می باشد و به هدف برهم زدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به افغانستان آمده بود. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم زرغونه منگ گل تقدیم میکند.
اولین مذاکرات مستقیم بین حکومت پاکستان و رهبران طالبان آن کشور امروز در یک محل مخفی در جنوب غرب پاکستان دایر می شود. این صحبت ها اولین مذاکرات مستقیم بعد از آغاز پروسه صلح میان دو جانب در سال گذشته است. ابراهیم خان، یک ملایی که از طالبان پاکستان نمایندگی می کند، گفته است هیئت از نماینده های حکومت به ریاست حبیب الله خان خطک با یک هلیکوپتر راهی منطقه می شود که زون سال خوانده شده است. طالبان پاکستانی در ماه فوریه یک آتش بس یک ماه را اعلان کردند و حکومت در پاسخ به این اقدام طالبان حملات هوایی علیه تندروان را متوقف ساخت. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای ملاقات با محمود عباس رئیس اداره فلسطین و عبدالله پادشاه اردن وارد این کشور شده است. هدف این دیدار ادامه پروسه صلح شرق میان است. 30 ماه اپریل به حیث ضرب الاجل برای مذاکرات صلح شرق میانه تعیین شده است، ولی فلسطینی ها می گویند تا زمانی که اسرائیل یک گروه از زندانیان فلسطینی را که قبلا روی آزادی آنها تا 29 ماه مارس توافق شده است آزاد نسازد، در این مذاکرات شرکت نمی کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است آقای کری در چند روز آینده با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل هم صحبت خواهد کرد. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که یک محکمه آن کشور دستور از میان برداشتن منع دسترسی به صفحه اینترنتی توییتر را صادر کرده است. این ممانعت بر توییتر از سوی اداره مخابرات ترکیه وارد شده بود. این اداره 5 روز پیش زمان صفحه توییتر در ترکیه را منع کرد که صفحه توییتر از دور کردن بعض محتویات خودداری کرد. منع دسترسی به توییتر در ترکیه بعد از آن وارد شد که صدراعظم رجب طیب اردوغان هشدار داد که این صفحه را از ترکیه ریشه‌کن خواهد ساخت. این صفحه محتویات بعض تماس‌های تلفنی را منتشر کرده بود که از فساد به سطح بالا در حکومت اردوغان پرده می برداشتند. یک عضو واحد خدمات مخفی آمریکا که برای محافظت رئیس جمهور اوباما به هلند رفته بودند، به دلایل انضباطی دوباره به آمریکا فرستاده شدند. یک سخنگوی خدمات مخفی آمریکا از تبصره در مورد دلیل این مسئله خودداری کرد، ولی واشنگتن پست گفته است این کارمندان استخباراتی آمریکا به دلیل آنکه یک شب بسیار مشروب نوشیده بودند و یک تن آنها قبل از رسید دن اوباما به اروپا در حال نشه در یکی از دهلیزهای هتل دیده شده بود، دوباره به آمریکا فرستاده شدند. سخنگوی خدمات مخفی آمریکا گفته است این حادثه امنیت رئیس جمهور اوباما را به هیچ نوع متاثر نساخت. بعد از آن که چند کارمند خدمات مخفی آمریکا در سال 2012 در جریان سفر اوباما به کولومبیا درگیر یک افتضای اخلاقی شدند، محدودیت‌های بالای اجنت‌های خدمات مخفی وارد شد. پس از آن رویداد، رئیس جمهور اوباما جولیا پیرسن را به حیث اولین زن در کرسی ریاست خدمات مخفی آمریکا مقرر کرد. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین از اعضای پارلمان کشورش خواسته است تمرینات نظامی با آمریکا را تایید کنند. این تقاضا به دنبال الحاق کریمیا توسط روسیه صورت گرفته است. الکساندر تورچینوف سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید نیروهای این کشور پلان دارند در تابستان آینده 2 تمرین نظامی را با آمریکا انجام دهند. و خبر آخر که مقامات مالزیایی میگویند تصاویر گرفته شده توسط ستلایت یا ماهواره 122 پارچه را نشان میدهند که در جنوب بحر هند دیده شده و میتوانند پارچه های از تیاره مالزیایی باشند که لادرک است. سرپرست وزارت ترانسپورت مالزیا هشام الدین حسین میگوید این 122 پارچه در یک ساحه 400 کیلومتر مربع دیده شده اند. تیاره مالزیایی به تاریخ 8 مارچ در حالی که از کوالالامپور راهی پیکینگ بود با 239 سرنشین لادرک شد. اکثر مسافرین اتباعی چین بودند. این بود خبرهای جهان. آل هم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 4. مزار شریف هوا نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4. و زرنج آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. محمد نادر نعیم از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به نفع دکتر زلمه رسول از کاندیداتوریش کنار رفت. چندین تفاهم‌نامه همکاری میان مقام‌های افغانستان و تاجیکستان در کابل امضا شدند. گروه به نام افغانستان به سوی پیشرفت حرکتی را برای تشویق مردم برای رایدهی در انتخابات آغاز کردند. سایر گزارش‌ها را نیز داریم. در نیمه دوم مصاحبه‌ای را می‌شنوید با هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان. با دنبال آن برنامه رهبران زن در انتظار شماست.
ما بر رهبری زن بسیار زیاد باورمند هستم. زن میتونه که رهبری بسیار خوب، رهبری که در عین حال که رهبری میتونه یک رهبر دلسوز و همون احساس را.
صحبت ما را با سریا پرلیکا، یکی از فعالان حقوق زن در همین برنامه بشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سلام مجدد من ستار فروغ و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان را بپذیرید. طوری که پیشتر گفتیم، محمد نادر نعیم، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، امروز رسما اعلام کرد که به نفع دکتر زلمه رسول از کاندیداتوریش منصرف شده است. این دومین نامزد ریاست جمهوری افغانستان است که به نفع آقای رسول از کاندیداتوری شان کنار می روند. همین حالا ژوبین احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی ما در کابل با ماست. آقای احمدی، به برنامه خوش آمدی. لطفاً برای ما در این مورد بیشتر بگو.
بله، در حالی که 10 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، محمد نادر نعیم دومین نامزده است که به نفع زلمه رسول، یک نامزده دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از نامزدیش انصراف می کند. این دو نامزد امروز در میان جمع از هوادارانشان در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند و اتحاد انتخاباتیشان را اعلام نمودند. محمد نادر نعیم می گوید در برنامه هایش با آقای رسول هم نظر است و پس از مشوره با بزرگان قومی، این وحدت را به هدف تأمین منافع ملی کشور اعلام می کند.
تر منافع ملی، همدلی و باهمی و پس از ارزیابی و مطالعه دقیق و مشوره جرگه، بالاخره تصمیم به آن گرفتیم پشتیبانی خود را اعلام نماییم و من مطمئن هستم که این حرکت ما را به سوی پیروزی نهایی خواهد رسانید.
آقای نعیم گفت منافع ملی کشور، حکومت داری خوب، از بین بردن فساد و اصلاحات از اهداف مشترک و آقای رسول است. در این میان زلمه رسول پیوستن نادر نعیم را یک کامیابی برای تیمش توصیف نمود. آقای رسول گفت که پیوستن نادر نعیم با تیمش یک گام دیگر برای پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان است. آقای رسول این حرکت نادر نعیم را برای ثبات سیاسی در افغانستان مهم خواند.
در اینجا می خواهم از معاونین محترم صدار محمد نادر نعیم، محترمان استاد تاج محمد اکبر و عزیز الله پویا، به خاطر این اقدامشان که بدون شک قدمینه که در راه حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان است، تشکر نمایم.
محمد نادر نعیم از نامزدیش به نفع زلمه رسول در حال کنار می رود که چند قبل قیوم کرزه، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری، هم به نفع زلمه رسول از نامزدیش کنار رفته است. در این حال عبدالرحیم وردک، نامزد دیگری ریاست جمهوری، چند پیش بنابر دلایل نامعلوم از نامزدیش انصراف کرد. با انصراف عبدالرحیم وردک از کاندیداتوریش و کنار رفتن نادر نعیم و قیوم کرزه به نفع زلمه رسول، تعداد نامزدان ریاست جمهوری در این کشور به 8 تن کاهش یافت. کمیسیون مستقل انتخابات هرچند با این اقدام مخالفت ندارد، اما میگوید که در اوراق رایدهی عکس های 11 نامزد ریاست جمهوری چاپ شده و قابل تغییر نمی باشد. ژوبین احمدی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مقام های حکومت افغانستان و تاجیکستان 5 موافقت‌نامه همکاری های دو جانبه را امضا کردند. رئیس جمهور تاجیکستان امروز به کابل آمد و پس از ملاقات با همتای افغانش با او در یک نشست مشترک خبری حضور یافت. رئیس جمهور کرزی در این کنفرانس خبری تاجکستان را دوست خوب افغانستان در 12 سال اخیر خواند. در این حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان بر تقویت و گسترش همکاری ها میان دو کشور در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید کرد. سحر لیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
5 موافقتنامه همکاری همه جانبه امضا شده میان افغانستان و تاجکستان در بخش های گمرکات، فرهنگ و تشویق سرمایه گذاری تمرکز دارند. این موافقتنامه ها به روز چهارشنبه میان مقام های افغان و تاجک امضا شد و سپس رؤسای جمهور دو کشور در یک نشست مشترک خبری صحبت کردند. رئیس جمهور کرزی گفت که با همتای تاجکش بر علاوه صحبت در مورد همکاری های دو جانبه در خصوص برخی مسائل دیگر نیز صحبت کرده است.
ما در جریان ملاقات دو به دوی ما تبادل نظر روی اوضاع منطقه، اوضاع جهان کردیم که با هم مثل همیشه شبادهای نظر داشتیم و همچنین در مورد رابطه دو کشور، گسترش رابطه دو کشور در تجارت، در اقتصاد، در رفت آمد، در مواصلات، در سرک، خط آهن و دیدگاه های سیاسی با هم مشابهه گفتگو کردیم. افغانستان و تاجکستان در 12 سال گذشته به عمق رابط خود رسیده.
هدف از سفر رئیس جمهور تاجکستان به افغانستان اشتراک در جشن عنعنوی نوروز است که قرار است به روز پنجشنبه در ارگ رئیس جمهوری افغانستان برگزار گردد. امام علی رحمان هم وعده سپرد که با افغانستان در ایجاد خط آهن، تمدید برق و سایر بخش‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. آقای رحمان گفت روابط آنان با افغانستان به اساس حسن نیت برقرار است و آنان این کشور را در آستانه خروج نیروهای بین‌المللی کمک بیشتر خواهند کرد. وی گفت زمانی که صلح و امنیت در افغانستان برقرار گردد بدون شک وضعیت امنیتی کشورهای منطقه نیز بهبود خواهد یافت.
ما در شرایط خروج قریب الوقوع نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان با تقویت بیشتری روابط ساختارهای امنیتی، مرزی و نظامی و پیشرفت همگانی تاکید نمودیم. جمهوری تاجکستان ثبات، امنیت و پیشرفت افغانستان را عامل بنیادی ثبات و امنیت پایدار و پیشرفت منطقه ارزیابی می نماید.
این 5 موافقتنامه در حال میان افغانستان و تاجکستان امضا می شود که افغانستان می خواهد تا از طریق تاجکستان راه ترانزیتی را با چین ایجاد کند. در این حال قرار است پروژه به نام برق کاسا 1000 از قرقیزستان و تاجکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال یابد. شماری از آگاهان سیاسی افغان می گویند که گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه سبب تقویت و ثبات اقتصادی در کشور می گردد.
سحر لیوال از کابل گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام شنیده می توانید. مقام ها در ولایت فاریاب می گویند که حدود 30 خانه در نتیجه لغزش زمین در ولسوالی پشتونکوت این ولایت تخریب شدند. این حادثه شب گذشته رخ داده است. در مورد تلفات ناشی از این رویداد تا کنون چیز گفته نشده است. بیشتر در گزارش رحمت الله رها بشنوید.
لغزش زمین در مربوطات ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب حدود 30 منزل رهایشی را تخریب کرده است. عبدالقدیر قادری ولسوال پشتونکوت میگوید این حادثه حوالی نیمه شب گذشته در قریه پرخشت این ولسوالی به وقوع پیوسته و خسارات هنگفتی را به اهالی منطقه وارد آورده است. با این حال یک تن از اهالی منطقه میگوید با وقوع این رویداد مردم سخت وحشت زده اند و از دولت تقاضای کمک را دارند.
اسم ما ولی محمد رحمانی از ولسوالی پشتونکوت. این سایه که لرزش کرده مردم خیلی وحشت زده شده. تقریبا یک 30 خانه تخریب شده. مال مواشی مردم از دست رفته تلف شده. از دولت مردم میخواد که عاجل تک کمک همه آسیب‌پذیرا بر تقاضای ملت قرار مردم نمیده.
ولسوال پشتونکوت میگوید به منظور کمک برای متضررین جلسه ای در مقام ولایت تدویر یافته و به کمیته اضطرار نیز هدایت داده شده است تا کمک های لازم هرچه عاجل در منطقه ارسال شود و تیم سیار صحی نیز جهت انجام خدمات صحی لازم به ساحه اعزام گردد.
مقام محترم ولایت
قریه پرخشت از مرکز شهر میمنه حدود 35 کیلومتر فاصله دارد و گفته می شود این حادثه به اثر بارندگی های پیهم به وقوع پیوسته است.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
نهاد زیر نام افغانستان به سوی پیشرفت با راه اندازی یک راهپیمایی در شهر کابل مردم را تشویق نمودند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اشتراک کنند. مسئولان این نهاد به همین هدف امضاهای ده ها تن از مؤثرین و مردم عام را در کابل به خاطر رایدهی در انتخابات جمع آوری کردند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می دهد.
مسئولان و اعضای نهاد مدنی پس از جمع‌آوری امضای مردم در برابر پوهنتون کابل به راهپیمایی پرداخته و شعارهایی را برای تشویق مردم و شرکت آنان در انتخابات سر دادند.
برای آرامش افغانستان رای می‌دهیم. ما از هیچ گونه تهدید نمی‌ترسیم.
مسئولان نهاد افغانستان به سوی پیشرفت در روز چهارشنبه در برابر دروازه پوهنتون کابل تجمع کرده و ده‌ها امضا را از مردم به خاطر شرکتشان در انتخابات جمع‌آوری کردند. محمد فواد انورزی یکی از اعضای نهاد در مورد هدف راه‌اندازی این حرکت مدنی چنین گفت:
برنامه امروزی ما ایست که به مردم آگاهی بیشتر بتیم که در انتخابات آینده سهم بگیرن و از رای خود استفاده بکنن. امروز ما شعار ما ایست که من یک افغان هستم و این را مسئولیت ایمانی و وجدانی خود میدانم تا به کاندید مورد نظر خود رای بدهیم. از این طریق ما امضای مردم جمع میکنیم.
این نهاد از مخالفان مسئله نیز میخواهد تا یک جا با مردم در انتخابات سهم گرفته و رای بدهند. مسئولان این نهاد میگویند امضاهای جمع آوری شده از مردم و محصلین پوهنتون کابل را با یکی از دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات شریک می‌سازند. این راهپیمایی پس از آن صورت می‌گیرد که اخیراً حملات تهاجمی و انتحاری مخالفان مسلح بالای بخش‌های مختلف کشور به شمول دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات افزایش یافته است. شمار از مهاجمان مسلح به روز سه‌شنبه بالای یکی از دفاتر این کمیسیون در منطقه دارالامان شهر کابل حمله کردند. شمار از محصلین و راهگذران در برابر پوهنتون کابل این امضایشان در بورد نصب شده از سوی این نهاد تعهد کردند که با وجود هر نوع تهدید شان را به نامزد مورد نظرشان استفاده خواهند کرد.
با خاطر یک امضا کردن دیگه ما تعهد خدا به این سپردیم که ما می‌خوایم در انتخابات اشتراک کنیم و از حقی که برای ما داده شده از کاندید مورد با کاندید مورد نظر خود رأی خود بدیم.
امضا کردیم و ان شاءالله که در انتخابات اشتراک خواهد کردیم. هیچ تهدیدی نمی‌تونه که مانع از این شود که ما به خاطر خوشبختی افغانستان رأی بدیم.
آنان همچنان گفتند می‌خواهند رأی بدهند تا اصل حسابات در این کشور تامین گردد. پیش از راه اندازی این راهپیمایی رئیس جمهور کرزای مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و برخی نهادهای مدنی دیگر نیز مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کردند. اما با توجه به افزایش تحرکات مخالفان مسلح ظرف چند ماه اخیر و در نزدیکی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور هنوز مشخص نیست که چه تعدادی از مردم حاضر به رای‌دهی و شرکتشان در انتخابات خواهند شد.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی سپاس. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به بیش از 100,000 تن کارت‌های نظارت از روند انتخابات را توزیع کرده است. رئیس دارالانشا این کمیسیون به روز چهارشنبه در یک نشست در کابل موجودیت ناظرین را در هنگام برگزاری انتخابات در زمینه جلوگیری از تخطی و تقلب در انتخابات مهم خواند. در این حال تیفا یا بنیاد شفاف انتخابات افغانستان هم نقش ناظرین را در برگزاری انتخابات شفاف مؤثر می داند. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام ناظرین پروسه انتخابات می خواهد تا به گونه صادقانه از این پروسه نظارت کنند. اعضای این کمیسیون می گویند که موجودیت این ناظرین در هنگام برگزاری انتخابات سبب جلوگیری از تخطی ها در این روند خواهد شد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تا حال 150,000 تن کارت نظارت انتخابات را به دست آوردند.
کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به تجاربی که از انتخابات دوره گذشته گرفته تاکید بر این میکند که باید از انتخابات پیشرو در کشور به گونه بهتر نظارت صورت گیرد. نهادهای جامعه مدنی، کاندیدان و هم رسانه‌ها باید از انتخابات نظارت کنند. ما باور داریم که نظارت رکن اساسی انتخابات است.
آقای امرخیل گفت که روند توزیع کارت نظارت از این پروسه هنوز هم جریان دارد و تلاش میکنند تا تعداد ناظرین انتخابات بیشتر شود. آقای امرخیل امنیت را امر مهم در رابطه با حضور ناظرین در انتخابات خواند. وی همچنان از ارگانهای امنیتی خواست تا به تعهدات خیش عمل نموده و برای تأمین امنیت بهتر انتخابات تدابیر را روی دست گیرند. در این حال دیفا یا بنیاد شفاف انتخابات افغانستان نقش ناظرین را در برگزاری انتخابات شفاف مؤثر می‌خواند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
نظارت از آدرس‌های مختلف و از نهادهای جامعه مدنی، از احزاب سیاسی و همچنین نهادهای دیگر بتواند کمک بزرگی برای شفافیت انتخابات باشه. بیرونشان جلوگیری از تقلب میکنه و فعالیتشان شفافیت میده و شفافیت زمینه را فراهم میکنه برای مشروعیت انتخابات و برای مشروعیت نظامی که بعد از انتخابات ایجاد میشه.
قبل از این فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته بود که حدود 10,000 ناظر را موظف می سازد تا روند انتخابات 16 ماه حمل را از نزدیک نظارت کنند. همچنان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اتحادیه اروپا و سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا خواسته تا ناظرانشان را به افغانستان بفرستند. در این میان اتحادیه اروپا نیز اعلان کرده که یک هیئت 15 نفری را جهت نظارت بر انتخابات آینده به افغانستان خواهد فرستاد.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. برخی از باشندگان ولایت بلخ حمایتشان را از نامزدی هدایت امین ارسلا در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اعلام کردند. در همین حال آقای ارسلا هم برنامه های کاریش را به مردم در ولایت بلخ ارائه کرده گفت که در صورت پیروزی در انتخابات آن را تطبیق می کند. مجیب الرحمن حبیبزی گزارش می دهد.
با حمایت از نامزدی هدایت امین ارسلا صدها تن از باشندگان ولایت بلخ گرده هم آمدند و از برنامه های این کاندید ریاست جمهوری انتخابات 1393 حمایتشان را اعلان کردند. در این نشست هدایت امین ارسلا یکی از کاندیدان ریاست جمهوری با دو تن از معاونینش نیز اشتراک داشت. آقای ارسلا در صورت برنده شدنش برنامه ها و پالیسی های حکومتداری خود را برای حامیانش مشخص ساخت و ای گفت که در راستای تامین صلح، امنیت و عدالت در کشور تلاش نموده و کوشش میکند که قانون در جامعه حاکمیت پیدا کند. این کاندید انتخابات ریاست جمهوری همچنان گفت در صورتی که برنده رقابت انتخاباتی در افغانستان باشد، در کنار برنامه های مختلف اقتصادی برای بهبود وضعیت کشور وی در شمال کشور روی پروژه بزرگ سرمایه گذاری کار خواهد کرد که تا به حال دولت های گذشته به آن توجهی نداشته است. وی گفت که از آب دریای امو تا به حال دولت افغانستان استفاده مثبت نداشته و در صورت برنده شدنش در کنار تفاهم با کشورهای همسایه با ایجاد برنامه های خاص صدها هزار جریب زمین زراعتی 5 ولایت شمالی کشور را از دریای امو آبیاری خواهد کرد.
از آب امو باید استفاده عظیم برای پیشرفت بلخ، برای پیشرفت هنمی سمت شمال افغانستان باید شود. چرا او آب میره، همسایه از او استفاده میکنن، لیکن مردم افغانستان از او استفاده بسیار کم کرده، هیچ نکرد. دیگه ما نهرا از آب امو خاط کشیدیم تا که بسیاری زمینایی که در شمال است
معاون دوم هدایت امین ارسلا صفیه صدیقی نیز به اشتراکین در این گردهمایی صحبت کرد و از آنان خواست تا به اساس فکر و منطق از رای خود استفاده کنند و به شخص رای بدهند که در صورت برنده شدنش در وضعیت اقتصادی زندگی مردم تغییر را نما کند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مصاحبه ما با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و همچنان برنامه رهبران زن در نیمه دوم این ساعت جای دارند. حالا هم آیستا آیستا رسیدیم به نیمه برنامه. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنوید. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم این سرخطها را بشنوید.
افغانستان و تاجکستان 5 تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه در بخش گمرکات، سرمایه‌گذاری و فرهنگی را امضا کردند. نادر نعیم یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان از نامزدیش به نفع زلمیر رسول گذشت. اولین مذاکرات رو در رو بین حکومت پاکستان و رهبران طالبان آن کشور امروز در یک محل مخفی در جنوب شرق پاکستان دایر می شود. لویدرستیز روسیه می گوید بیرق‌های روسیه حال بر فراز تمام قرارگاه‌های نظامی کرمیا در اعتزازند. و انتظار می رود بارک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز روی مخالفت امریکا و اتحادیه اروپا با الحاق کرمیا توسط روسیه بار دیگر تأکید نموده و خواهان تشدید مذاکرات تجارتی با اتحادیه اروپا گردد.
با تشکر از زرغونه منگل، تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 5:31 عصر به وقت افغانستان است. تعدادی از مقامات امریکایی به این باورند که در قضایای مانند اوکراین که از نیروهای نظامی نمیتواند استفاده کرد، وضع تحریم‌های اقتصادی بهترین و مؤثرترین وسیله است. آنها میگویند قطع ارتباط کشورها با سیستم مالی جهانی تأثیر عمیق درازمدت دارد که از آن در برابر ایران و کره جنوبی تجربه شده است. جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون.
یک مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید میگوید در حال حاضر در مسئله اوکراین امریکا از وضع تحریم‌های اقتصادی بر روسیه میتواند به مثابه یگانه وسیله کار گیرد. جوهان زرات هفته گذشته در شهر میامی در کنفرانس مربوط به جرایم اقتصادی و شستشوی پول با اظهارین که وضع تحریم‌های اقتصادی بهترین و مؤثرترین وسیله است گفت، بعد از رویداد 11 سپتامبر برای امریکا معلوم شد که تحریم‌های اقتصادی با آن که مانند مرمی و بم تأثیر آنی ندارد، اما استفاده از آن مانند تعرض نظامی است که با آسانی و ارزان اجرا می شود. چیپ پونسی یک مشاور ارشد مسائل تروریسم و جرایم اقتصادی با جوهان زرات عقیده بوده میگوید در برابر ارباهران نمیتوان مبارزه نظامی کرد، بلکه راه‌های آسان دیگر هم وجود دارد. این دو مشاور اقتصادی در زمینه طرح پالیسی اقتصادی مساعدت کرده اند که ایالات متحده آمریکا از آن در برابر مخالفانش کار میگیرد. به گفته آنها امین پالیسی اقتصادی بود که ایران را مجبور ساخت تا به خاطر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش به میز مذاکره حاضر شود و به عقیده آنها بر اساس همین پالیسی شبکه القاعده در افغانستان شکست خورد. اکنون دیده شود که این پالیسی بر روسیه چقدر تأثیر می‌کند. کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند مشکل است که از این نیرو در برابر روسیه منفعت برد که خود یک کشور قدرتمند بوده، اقتصاد قوی دارد و با اروپا و جهان روابط اقتصادی دارد. اما به گفته جوهان زرات یک کار را باید انجام داد. ایران و کره شمالی تأثیرات عدم دسترسی به سیستم مالی جهانی را تجربه کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تحریم‌های اقتصادی واشنگتن و بانک‌های مخالف آن کشور با تمسخر نگریسته است. اما آمریکا به این عقیده است که پالیسی وضع تحریم‌ها مسکو را متضرر خواهد ساخت. گفته می‌شود که دو مؤسسه‌ای که اعتبار مالی را تعیین می‌کنند در زمینه قرض روسیه هشدار داده‌اند و در ماه مارچ بازار اسهام مسکو 10% ضرر کرده است. ماسترکارت‌های بانک روسیه و دو بانک دیگر آن کشور قید شده‌اند. آژانس خبری دی پی ای آلمان می نویسد. اما برای آن که مسکو با انزوا مقابل شود، واشنگتن باید با اروپا به طور مشترک کار کند. اروپا با داشتن روابط اقتصادی و از همه مهمتر به خاطر نیاز به نفت روسیه با این حرکت علاقه‌مندی نشان نمی دهد. این نظر هم وجود دارد که روسیه بتواند با استفاده از نیروهایش با آن مقابله کند. آقای جوهان زرات فکر می کند که بحران جاری می تواند به خود آمریکا و اروپایی ها هم زیان برساند. وی نقش آلمان را در این مورد مهم خوانده است. آلمان با روسیه روابط نزدیک اقتصادی دارد و این کشور در بین انزوا و دوام روابط اقتصادی با روسیه واقع خواهد شد.
آرش همایون گزارش میداد. تشکر که در برنامه حاضر از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم هستید. حالا هم مصاحبه را بشنوید با هدایت امین ارسلا، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. با دنبال آن برنامه رهبران زن نشر می شود. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو زدی با نامزدان ریاست جمهوری امروز با هدایت امین ارسلا صحبت میکنیم. هدایت امین ارسلا در سال 1320 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمده، مکتب را در کابل و تحصیلات عالی را در بخش اقتصاد و علوم سیاسی به سطح لیسانس در پوهنتون کابل به اتمام رسانده است. وی در بخش اقتصاد سند دکترا را از امریکا دارد و برای 18 سال در بانک جهانی هم ایفای وظیفه کرده است. هدایت امین ارسلا در سال 1987 میلادی به صفوف مجاهدین پیوست و عضو حزب محاز ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی گردید. ارسلا در جریان سالهای 1989 تا 1992 میلادی در دوران حکومت موقت مجاهدین وزیر مالیه بود که پس از آن در دوران همین حکومت برای مدت کوتاه به حیث وزیر خارجه نیز ایفای وظیفه کرده است. وی پس از سقوط حکومت طالبان یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس بن بود و در آنجا به حیث وزیر تجارت و سپس از سوی لوی جرگه اضطراری به حیث معاون اول رئیس جمهور تعیین گردید. آقای ارسلا همچنان مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون احصایه ملی و کمیته همکاری های اقتصادی را به عهده داشت و عضو شورای امنیتی ملی نیز بوده است. وی در انتخابات سال 2009 میلادی نیز یکی از نامزدان ریاست جمهوری بود. خب تشکر ارسلا صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. خب شما در جریان چند سال گذشته به نحو در حکومت افغانستان دخیل بودین و ای بار باز هم خود را بر ریاست جمهوری نامزد کردین. چقدر مطمئن هستین که شما در این انتخابات پیروز میشین؟
خب من خواهد انشاءالله فکر میکنم مردم برم رای خواب دادن، از خاطر ازی که اول خواهم تجارم بشم دارم و خدمتی مرام برف مردم افغانستان انشاءالله ثابت ساختیم و همیشه هر جایی که بودیم الحمدلله پاک کار کردیم دیگه. و اگر من مطمئن نمی بودم که من چانس بردن دارم اصلا خود کاندید نمی کرد.
در انتخابات گذشته شما به نفر رئیس جمهور کرزای گذشتین از کاندیداتوریتان، ای بار همی تصمیم دارین؟
نه ای بار این تصمیم ندارم، امیدوار استم که تا آخر بریم و انشاءالله پیروزم شدیم.
بله، در میان ده کاندید دیگه که برای در فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری اینا شامل شدن، کی را شما به عنوان سرسخت‌ترین رقیبتون میبینین؟
خب کلشان مردم بسیار محترم هستن، لیکن مسئله موضوع ازی که کی رقیبه زیاده مسئله ازو تا فکرم نکردیم و تو کسی خاص را نمیبینم.
بله، در کشور ما شما از چندین سال به این طرف خصوصا بعد از استقرار نظام جدید به نحو درگیر جنگ بوده، جنگ ها روان است. وقتی که شما پیروز میشین، در صورت پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری، چی از برنامه های شما به خاطر ختم درگیری ها و برقراری صلح در افغانستان؟
مردم افغانستان صلح میخواهند و ما هم سری تاکید میکنیم که باید صلح در افغانستان به جلو و یکی از اساسی ترین شرایط پیشرفت افغانستان است. دیگر این خاطر ما همی جد و جهد خود در این را دوام خواهد دادیم و جاری نگاه خواهد کردیم.
به قسم که همی فعلا نمی چند سال جیران دارن، شما چیز راهکار یا برنامه تازه را دارین تا موفق شوایی تلاش ها؟
چیز را که من سرش تأکید بیکنم که برعلاوه از اینکه ما مذاکرات میکنیم امرای جانب مخالف، من فکر میکنم که سر خود تمرکز کنیم، زیاد سر حکومتداری خوب باید تأکید کنیم، سر قانونمندی باید تأکید کنیم، سر عدالت باید تأکید کنیم، سر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کنیم، سر اصلاح اداره تأکید کنیم.
از دیدگاه شما عوامل عمده به نظر شما چی بوده که در این چند سال با وجود تلاش های زیاد
اما این تلاش ها با موفقیت نانجامیده و سال برقرار نشد در افغانستان، چه اتفاق عاملش برای شما؟
خب بعضی خب در دلایل داخلی است، بعضیش دلایل خارجی است. حتما دلایل داخلیش خب گفتم موضوع حکومت داری، سر بعضی ها ظلم شده، سر بعضی ها از فقر رفتن به طرف مخالف، لیکن مالمدار دستای بیرونی هم
این دستای بیرونی را میشه شما بگین که از کدام دستا هست برادر شما از کدام کشورم؟
او اتمی نیست که آدم نام ممالک بگیره، لیکن در ممالک مختلف نمیگم که حکومت هایشان، بلکه
علاقات
در اونجا هست، عناصر هستن که اونا در دلچسپی خود و یا فایده خود در عدم ثبات در افغانستان میبینن، دیگه دو خود اونا مداخله میکنن.
بله خب رئیس جمهور کرزی به این باور است که تامین صلح در افغانستان اول به دست امریکا و دوم به دست پاکستان است، آیا شما هم به این نظر هستین؟
خب ما خودم خب فکر نمی کنم که یک مملکتی که در اینجا آمده باشه که به کمک ممالک دیگه که در اینجا در مقابل تروریسم به جنگ و در مقابل القاعده به جنگ و اینا و مصارف زیاد کنن، در این زمان قربانی ها بتن، قربانی های از نگاه پرسنل و اشخاص و افراد خود، که اونا این بازی ها رو پیش ببرن، بازی هایی که ما جنگ میکنیم لیکن صلح نمیخواهیم، لیکن اگر صلح نمیخواستن و اگر نتیجه فعالیت هایشان در اینجا صلح نباشه، بالاخره دیگه باز اینا خود ناکام خود دانستن. و فکر نمی کنم که مردمی که در رأس حکومت های دموکراتیک باشند که اونا خود ناکام پیش مردم خود نشان بتن، دیگه ما فرق میکنم.
و در مورد پاکستان؟
در مورد پاکستان حکومت فعلیش ما فکر میکنم که میخواین که صلح در افغانستان به، چرا اونا میفهمن که باید بفهمن که ثبات افغانستان به فایده ایشون هست و عدم ثبات در افغانستان باعث درگیری بسیار جنگا و خرابی ها در بین مملکت خودشان هم میشه، دیگه هی ثابت هم شده مارم داره امروز پاکستان به ثابت حال است.
بله. اما با چنین چیز تابل پای نبردن، چرا که همیشه حکومت افغانستان همواره انتقاد کرده که پاکستان دخیل از به نحوه مخالفان مسلح را حمایت میکنه.
خود اونجا عناصر هست مارم دار که مداخله میکنن، مداخله خود به نفع خود میدارن، دیگه ای باید باید نوعی بایدی مشکل حل شد.
بله رئیس جمهور کرزی به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا برخی شرایط نوعی را تعیین کردن و طرح کردن، نظر شما چی است در مورد این شرایط و امضای سند؟ اگر شما پیروز میشین در انتخابات سال آینده چنین شرایط شما هم روش تاکید میکنین؟
اینطور است که شرایط را که سرش در لوی جرگه تاکید میکنن و اونا خب فکر میکنم که اکثرش حل شده با استثناء همی صلح که باید صلح اول بیای و باد ما این امضا میکنیم. صلح یک پروسه است، یک سویچ برق نیست که آدم روشن و گل کنیم. دیگه از این خاطر من میگم که این موضوع چون اهمیت زیاد داره و مردم افغانستان هم میخواین امضای قرار داده، چون آجه در روی جدی مشورتی هم به نتیجه رسیدن، آلمان و افغانستان هم این چیز را تأکید میکنه سرش، دیگر اما ضروریت احتیاجات اقتصادی و امنیتی هم داریم، ضرورت های اقتصادی و امنیتی، دیگر از این خاطر میگم که امضا شد و با اصول هم مرمدار باید سر جدی کار شد و ما فکر میکنم که این بر صلح فایده هم خواهد.
پس اگر در این دوره حکومت فعلی که کمتر از این مانده این توافقنامه امضا نمیشه و شما پیروز میشین در انتخابات، شما امضا میکنید؟
چون فیصله مردم افغانستان است و حکومت فعلی افغانستان بوده که این موضوع رو پیش کرد به لوی جرگه افغانستان، لوی جرگه مشورتی ها میگه تایید کرد و پارلمان هم باید یقین دارم که تایید خواهد کرد. دیگر باز رئیس جمهور
یکی از مشکلاتی که همواره از انتقاد شده افغانستان به سطح ملی و بین المللی موجودیت فساد اداری است. شما اگر در انتخابات پیروز میشین و موفق میشین، چی برنامه های تازه را روی دست خواب داشتین یا پلان دارین که فساد اداری محو شود از افغانستان؟
خب فساد اداری
دستانه
که دشمنای کلان جامعه افغانستان است، از خاطر اینکه قانونم زیر پا کرده، عدالتم از بین برده، دیگه از این خاطر در مقابل ازی باید مبارزه بسیار قوی شود و باید این قابل تحمل نباشه. یعنی من خود اولین چیزی میخواد بود که بگویم که قابل تحمل نیست.
بله. اما در جریان به 10 سال هم همه تلاش های ادامه داشته و گفته شده که قابل تحمل نیست، تلاش جریان داشته مبارزه، اما چرا موفق نشده؟ شما کسی که در قرن 12 سال اخیر به نحوی در حکومت دخیل بودین، علت را چی میدونین؟
خب فرق میکنه تحمل. من قطعا تحمل ندارم شخص خودم. دیگر حکومتی را هم که خواهد آوردم انشاءالا حکومتی خواهد بود که تحمل در مقابل فساد اداری نداشته باشه، و از دیگر طرف قانون حتما عملی میکنه به صورت قاطعانه. قانون برخلاف فساد اداری است و اگر کدام ضعفی در قانون هم باشه او را قوی میسازد.
یعنی اولش به نظر شما میست که قانون عملی نمیشه فساد موجود است؟
بلکن قانون عملی نمیشه فساد. این خب موضوع مرغ و تخم است که کدامش چیست، لیکن قانون عملی نمیشه از خاطر از اینکه فساد اداری است. فساد اداری است از خاطر از اینکه قانون عملی نمیشه، یعنی امرای کلیه رابطه داره. عدالت مثلا موجود نیست، از خاطر چی که فساد اداری است.
چرا می عدالت تامین نشده به نظر شما؟
از خاطر ازی که رشوتخوری است، حق باطل میشه، باطل حق میشه. بسیار قاضی های خوب و مسلمان و بسیار پاک هم در این اداره موجود هستن، لیکن متاسفانه نام از اون نام بد شده در این سه. دیگه از این خاطر باید اصلاحات بسیار
بله.
سالم
بیاره. بله. خب و به خاطر رشد اقتصاد افغانستان شما چی برنامه های روی دست دارید؟
هدف ما رشد اقتصاد هست. رشد یعنی به معنی رفتن عاید به بالا.
بله. در مجموع برای بهبودی وضع زندگی مردم،
تولید کار و از بین بردن فقر، این اهداف ماست. دیگه مالمدار در سکتورهای مختلف پلان ها و پروگرام ها.
اما ابزار شما به خاطر تحقق یا تطبیق اهدافتان بازداشته می باشین با توجه به شرایطی که فعلا افغانستان وجود است؟
بالکل، یعنی خود در سکتورهای مختلف کارهای پروگرام هایی داریم که باید اون را تطبیق کنیم که او باعث بهبود زندگی مردم هم شد و در این زمان کارم تولید کنه برای مردم. مثلا در سکتور زراعت نه، میخواییم تولیدات هم زیاد شد، هم از نگاه از این که زمینه که قابل زرع باشه و در او آبیاری نیست، آبیاری را زیاد کنیم و در این زمان کودی که میمی درست و تخم درست و یپا استعمال شد و باز در بعض اوقات باید همون چیزی که زرع میشه او فرق کند که ارزشش بیشتر باشه، که آید دیقان بیتر شد. در این زمان سنتی شدن زراعت هم مهم است.
بله. اما همه به امکانات و پول نیاز دارن.
بله.
افغانستان قدر توانایی داشته باشه به نظر شما؟
نه، اول
با توجه به شرایط فعلی که تقریبا بیشتر از نصف بودجه افغانستان از کمک‌های خارجی تامین میشه.
نه خود درست است، لیکن اول ما امیدوار هستیم که بعد از اینکه قرارداد امضا شد برای ما کمک‌های اقتصادی کافی از دنیا به او، لیکن در این زمان افغانستان خودش امکانات زیاد داره. یعنی اگر ما از منابع معدنی خود استفاده درست کنیم،
بله،
و درستی رو استخراج کنیم، درستی رو بازار بله. دنیا عرضه کنیم.
اگر با سر عامل با سوال کنم چی بوده که دمی به بخش هم کار نشده؟ اما مشکلات رو که شما پیشتر یاد کردین، بی‌عدالتی ها و قانون شکنی ها.
خب اینه که متاسفانه بعضی ها در سابق یعنی با جرات کار نکردن یا یک رقم فکر میکردن که بهتر است که معادن در زیر زمین باشه بر ما نظر به این که ایره حال استخراج کنیم. من میگم که معادن زیر زمین فایده نمی کنه.
باز اشخاص که منظورتون حکومت است، چرا همه کارا با دست حکومت است؟
خب یکی سی حکومت بعضی مردم دیگه هم ممکن است که متفکر کنن که هنوز ما آماده نیستیم، در صورتی که ما آمادگی مرمدار باید داشته باشیم و داریم، باید یک منیجمنت توی اداره قوی سالم ما استعمال کنیم که این معادن درست استقرار شون از روی استفاده به نفع مردم افغانستان شون.
بله خب با موضوع خیلی که میخواییم بهش اشاره کنم، موضوع حقوق بشر است، به خصوص حقوق زنا و سایر مسائل مربوط. در صورت پیروزی شما در این بخش چی برنامه خواهد داشتید؟
ما خب احترام به حقوق بشر به کلیت میمیداریم. در این زمان ما با تمام فعالیت های چی دولتی باشه چی از طرف جامعه مجموعه جامعه مدنی، کارهایی که جامعه مدنی در این راستا کنند ما از پشتیبانی قوی خواهد کردیم و در این زمان ما قانون تطبیق خواهد کردیم، چرا اکثر مظالمی که صورت میگیره در مقابل حقوق بشر مردم، چی از زن باشه چی از مرد باشه چی، او از خاطر عزیز که قانون تطبیق نمیشه.
بله و در بخش تطبیق عدالت انتقالی
من میره میگم که متاسفانه که در این 30 سال 30 چند سال آخر مردم افغانستان مثال مظالم تحمل کرده و این رقم مظالم باید به هیچ ترتیب باز تکرار نشه.
بله. و کسایی که مرتکب چنین جرم شدن ها باید به تحت پایگرد قرار بگیرن، مجازات شان یا خیر؟ هیچ قمایی ماست.
حکومت های پیشتر بعضی قدم های ورداشتن از نگاه عفو عمومی و اینا، ما مرمدار احترام به او فیصله هایی که پیشتر صورت گرفته و در این زمان مردم هم تشویق خواهد کردیم که یک نوع آینده نگر شون و کوشش کنیم که مثل که در بعضی ممالک دیگر شده، مثل در افریقای جنوبی نلسون مندلا و اینا کارهایی کردن که همین مفکوری عفو عمومی عفوره یا به میان آوردن. من نمیگم که در افغانستان حتمی چیز به این نوع تطبیق شده میتونه، مگر یک راهی را ما باید پیدا کنیم که بالاخره از این مشکلات
بشه. بسیار تشکر میکنیم از شما هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری.
تشکر.
رهبران زن سریا پرلیکا در قریه کمری ولسوالی بگرامی کابل تولد شده، درسای ابتدایی خود را در مکتب بابای خودی کابل خوانده و از لیسه زرغونه فارغ شده است. خانم پرلیکا سپس شامل فاکولته اقتصاد شده و بعد به شهر کیف اوکراین رفته و ماستری خود را در بخش اقتصاد روابط بین المللی به دست آورده است. او اکنون رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان است. میگوید به توانمندی و رهبری زن باور دارد. خانم پرلیکا در رسیدن به هدفش راه پرخم و پیچ را پیموده. بیشتر اینجا از خودش میشنوید.
توانمند شدن ما اول خب مسئله تشویق فامیلم بوده، همی که زمینه تعلیم و تحصیل بر من مهیا ساختن، دیگه همی درد و رنج مردم خود من ویره وقت من وقتی که احساس کردم با یک تعداد از همسنفی هاییم و دو نفر شامدازم و فاکولته ادبیات و یکی از فاکولته دیگه هم قابل بود، ما صحبت کردیم که چطور بتانیم اینمی رنج و اینمی بی‌حقوقی و اینمی عقب‌ماندگی زنا را و امید عدالتی و تبعیض که در مورد زنا سیر برطرف
بسازیم. این در دهه دموکراسی بود.
در امو زمان دهه دموکراسی شما گفتین این فعالیت هایتون را آغاز کردین، برای حقوق زنان در بخش زنان کار فعالیت را آغاز کردین. عکس العمل مردان چگونه بود نسبت به این فعالیت های زنانه شما در اون زمان؟
نسبت به این فعالیت های ما واقعا خوشبختانه عکس العمل قد زنان ما ندیدیم، برعکس مردان بسیار زیاد پشتیبانی میکردن و ما را حمایت میکردن.
در پیوند به همین موضوع خانم پرلیکا، وقتی که در مورد رهبر و رهبری صحبت میشه، شاید نخستین چیزی که به ذهنها در جامعه ما میرسه این است که رهبر باید یک مرد باشه. شاید این برمیگرده به تاریخ نزدیک ما و رهبران احزاب چپی و راستی که در کشور تجربه کردیم. جالب است از شما بشنویم که دیدگاه شما به رهبری چگونه است و به رهبری زن چقدر باورمند هستید؟
من به رهبری زن بسیار زیاد باورمند هستم. زن میتونه که رهبری بسیار خوب، رهبری که در عین حال که رهبری میتونه یک رهبر دلسوز و امون احساس را که در قشر زن وجود داره این میتونه بسیار خوبی تبارز بده. و از اون جایی که زن در یک خانواده نقش اساسی رهبری کننده را میتونه داشته باشه، ولو زنای بیسواد هم تمام تصفانه از اون جایی که جامعه ما مرد سالار بوده و شدیدن آل مرد سالار است، از یک طرف معتقد نیستن به قدرت زنان، از طرف دیگر فکر میکنن امی تنگ نظری وجود داره اگر زنان در مقامات رهبری قرار بگیره خودشان به آشیه رانده میشه.
در پیوند به همین موضوع میخوایم همینجا سوال بکنم که هستند افراد و گروه های که میگویند زنان باید همو کارهایی را انجام بتن که توانشان را دارن، موافق هستین شما یا
بله.
نظر دیگر دارید؟
من به این قطعا موافق نیستم. زنان توانمندی خوب در هر ساحت داشتن و دارن، در صورتی که زمینه مساعد باشن با طوری که برای یک مرد مساعد است، در صورتی که امون ظرفیتشان بالا بره اون ظرفیت داشته باشن میتونن که حتی بهتر از یک مرد رهبری داده.
یک موضوع دیگر خانم پرلیکا، که در جامعه مثل افغانستان به طور معمول از خشونت در برابر زنان شنیده میشه، گزارش داده میشه، تحقیق میشه و این موارد آفتابی میشن، میخوام از شما بشنویم که شما چی کردید که از صدهای موجود اجتماعی فرهنگی، از تابوها و ساختارهای موجود گذشتید و زندگی را برای خودتان دگرگون ساختید؟
وقتی که یک انسان تصمیم میگیره کار را انجام بده، قبل از او باید خود آزمایش کنه و متعهد باشه به چیزی را که میخواید اقدام کنه. هیچ چیز نخواهد که در نیمه را ایلاوده و از هیچ چیز حراس نداشته باشد. زندگی دشواری های خود فراوان داره، مبارزه کار ساده نیست، فراز و نشیب ها داره، زندان داره، مثل که من زندان رفتیم یک نیم سال در زمان حفیظ الله امین، شکنجه داره، مثل که بدترین شکنجه ها را کشیدیم تحمل کردیم، مهاجرت داره، بیخانگی داره، غربت داره، حتی توهین و تحقیر هم داره. اینا را باید همیشه بپذیره قبل از اینکه آغاز میکنه. افغانستان هیچ به هیچ شرایطش ترک ندادم، نه در زمان مجاهد، نه در زمان طالب و حال خواه به نسبه آرامتر هستید. گفتم که در خوشی ها و خوبی ها بازه کنار زنا بودیم و آل هم میخواییم با امیر رنج و بدبختی که دامنگیر زنای افغانستان است ما هم سهیم باشیم و در کنارشان باشیم.
شما از دوره جدید برای افغانستان سخن گفتین که از 2001 شروع شد و تا حالا در 12 سال گذشته از زنان راه دور و دراز را پیمودن که با دستاوردهای هم به همراه بوده در بخشهای مثل معارف، صحت و سیاست و تجارت و اینها. مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوت دارند. برخی ها نگرانند از برگشتن به گذشته با توجه به آنچه می گذره و گروه دیگر هم امیدوار به حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه می بینید؟ نگران هستین یا امیدوار؟
یادم گفتم که نمیتونم که دقیق بگویم امیدوار هستم یا امیدوار نیستم، اما بسیار یک تقریبا آینده مخشوش را می بینیم. و اگر امی شکل که فعلا مصلحت ها وجود دارن و با مصلحت و با امتیاز دادن خواهیم که به طرف سنه برم، من باورم نیست که
صلح به این شکل تامین شده نمیتونه. صلح بدون عدالت اصلا نمیتونه که موجود باشه. و اگر معامله بالای قانون اساسی، معامله بالای محدود ساختن زندگی زنان و حقوق زنان صورت بگیره، این یک ولو که صلح موقتی ده، این دوامدار و پایدار نمیتونه باشه. اما یک چیزه که فعلا که ما میبینیم زنها تصمیم دارن که به هیچ وجه نگذارن که دوباره به گذشته بر بگردن و امی آزادی ها و پیشرفت های نسبی را که بعد دست آوردن به جریان 10 سال نمیخواین یه از دست بدن.